0707 تماس بگیرید.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز در یکی از شلوغ‌ترین روزهای فصل اعلام درآمد کمپانی‌ها منفی رو پایین هستش. داو جونز در ابتدای کار مثبت رو به بالا بود، بیشترین افزایش ها از کمپانی پی ان جی پراکتر اند گمبل به دست آمده بود تا زمانی که کمپانی 3M بعد از اعلام درآمدش در حدود 35 واحد از داو جونز کم کرد. امروز بیش از 90 کمپانی اعلام درآمد خواهند کرد و مورد توجه سرمایه گذاران هستش. 3M، کترپیلار و دوپانت امروز اعلام درآمد کردند و انتظارها رو برآورده نکردند. نفت و کمپانی‌های انرژی امروز در ناحیه قرمز رنگ به سر بردند. این در حالی است که امروز آمار ذخایر نفتی آمریکا بیرون خواهد آمد. کمپانی اپل بعد از بسته شدن بازار اعلام درآمد خواهد کرد. در این مدت گذشته بازار سهام در یک محدوده باریک در حرکت هستش. حدوداً در 3 ماه گذشته S&P 500 نوسان بیش از 1% نداشته. بانک مرکزی در هفته آینده جلسه سیاست‌های پولی خود رو خواهد داشت و انتظار میره که نرخ بهره‌ها ثابت بمانه. در بخش داده‌های اقتصادی شاهد افزایش اطمینان مصرف کنندگان به 98.6 بودیم که کمتر از انتظار 101.5 واحدی بودش. قیمت منازل هم در ماه آگست در حدود 5.1% افزایش پیدا کرده. در حال حاضر داو جونز 47 واحد منفی در 18175، نزدک 22 واحد کاهش داشته در 5287، S&P 500 با کاهش 6 واحدی در 2145 قرار میگیره. طلا 10.40 دلار مثبت 1274.10 دلار. امروز به طور کل فلزات مثبت هستن. نفت رو میبینیم که 51 سنت کاهش داشته در 50.01 دلار. بهره های 10 ساله 1.75. قیمت هر یورو 1.08 دلار و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3,618 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، با ما در تماس باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بازنشستگی. امید ما این است که شما عزیزان برای بازنشستگی خود به دنبال حساب هایی هستید که برای شما درآمد مادام العمر به وجود بیاره و در این حال اصل پول شما در مقابل نوسانات خطرناک و ناگهانی بازار در امان باشه. با ما تماس بگیرید برای اینکه علم خود رو راجع به این حساب‌ها بیشتر کنید. در حال حاضر ما حساب‌هایی رو داریم که عملکردشون به این شکل هستند و در ابتدا به شما 5% بونس میدهند و در هر سال 10% اینترست کردیت که به طور کل برای سال اول 15% محسوب میشه. حساب دیگری موجوده که اگر برای 15 سال به طور مثال مبلغی در حدود 20,000 دلار در سال در این حساب بگذارید، در دوران بازنشستگی درآمدی در حدود 5,000 دلار در ماه دریافت خواهید کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
WDFM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، همون گونه که دیروز به آگاهیتون رسوندم، از اونجا که انتخابات امریکا برای مردم امریکا، برای ما ایرانیان مقیم و ساکن امریکا، برای ایرانیان خارج از امریکا و یا حتی ایران میتونه اثرگذار باشه، از اونجایی که امریکا به عنوان یک ابرقدرت نقش فوق‌العاده مهمی به ویژه از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در جهان داره و موضوع انتخابات موضوع مهمی است، و از اونجایی که بر روی خطهای رادیو همراه به ویژه خود من جانبداریم رو و انتخابم رو در مورد خانم کلینتون در مقایسه با آقای ترامپ بارها اعلام کردم، و از اونجایی که بیشتر اوقات بیشتر همکاران من و یا مصاحب شنوندگان نیز چنین کردن، بدون اینکه در این باره با کسی مشورت کرده باشم و یا اطلاع داده باشم، دیروز تصمیم گرفتم که امروز سه‌شنبه 25 ساعت 4 تا 6 رو اختصاص بدم به عزیزانی که روی خط میتونن تشریف بیارن و هرچه خوب هست و درست میدونن در مورد آقای ترامپ یا حزب جمهوری خواه رو بیان کنن. بنابراین امروز گفتگوی ما فقط به طرفداران آقای ترامپ و یا انتخاب ایشون و یا حزب جمهوری خواه خواهد بود، و منم اگر نکته‌ای به نظرم برسه که شاید از نظر واقعیت درست نیست تذکری خواهم داد، ولی فرصت بیشتر رو و یا نتیجه گیری رو به عهده دوستان خواهم گذاشت. بنابراین امروز شنبه 25 4 تا 6 بنده پاسخگوی هیچ پرسش دیگری نخواهم بود غیر از گفتگو با عزیزانی که طرفدار آقای ترامپ و انتخاب ایشون هستند. و فردا چهارشنبه روزی است که دوستان بین ساعت 4 تا 6 میتونن روی خطش بیان و فقط در جهت عیب و ایراد و اشکالاتی که به خانم کلینتون گرفته میشه میتونن صحبت کنن، نه درباره آقای ترامپ، نه درباره آنچه که خوب است مربوط به خانم کلینتون، بلکه فقط اعتراض و انتقادی که دارن به خانم کلینتون حزب دموکرات رو میتونن مطرح کنن. منم همچنان اگر نظری داشته باشم عرض میکنم، و چون اونقدرها وقت به هر حال محدود و نامحدودی نداریم، با توجه به شنونده و موضوع اون رو ادامه میدیم یا خواهش میکنیم که به نفر بعد این فرصت رو بده. بنابراین این چهار ساعت امروز 4 تا 6 و فردا 4 تا 6 امروز سهم دوستانی است که میخوان فقط جانبداری و طرفداری از آقای ترامپ بکنن بدون اعتراض و انتقاد به خانم کلینتون یا حزب دموکرات یا مخالفت با آقای ترامپ، فقط طرفداری و فردا مخالفت و بیان نکات و مطالبی که مهم هست در جهت عدم رضایتشون یا ناخشنودیشون از خانم کلینتون. به این جهت هم فرصتی برای آگاهی و شناخت بیشتر پیدا میشه درباره موضوعها و مطالب، و ضمناً تا حدودی یک فرصتی نزدیک به برابر رو هم رادیو همراه فراهم میکنه برای دوستانی که تا به حال کمی اون رو مخالف آنچه که دوست داشتن و درست میدانستن شنیدن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر. خواهش می‌کنم. من از ایران باهاتون تماس می‌گیرم. 33 سال دارم. الان چند ماه هستش که سر یه دوراهی قرار گرفتم توی زندگی و یه حالت بلا تکلیفی پیدا کردم. به همین خاطر می‌خواستم ازتون راهنمایی و مشورت بگیرم.
بفرمایید.
من حدوداً 2.5 سال قبل از شهرستان محل زندگی خودمون برای کار و برای ادامه زندگی به تهران اومدم. دلیل اینکه این تصمیمان گرفتم این بود که شهرستانی که مادر زندگی می کردیم یا زندگی می کردم خودم، اولا از نظر اقلیمی و آب و هوایی شرایط بسیار نامساعدی داره که من همیشه از دوران نوجوانی دوست داشتم از اینجا برم و علاوه بر این که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم هم نتونستم کار مناسبی در رابطه با رشته خودم اونجا پیدا کنم. به همین خاطر به خاطر اینکه بتونم هم کار حالا قابل قبولی داشته باشم و همین که برای ادامه زندگی من که شرایط بهتری پیدا کنم، حدودا دو سال دیگه قرار تصمیم گرفتم به تهران بیام.
حالا بذارید من یه سوالی بکنم. خانواده شما هنوز در اونجا هستن درسته؟
بله.
خب به من چند تا خواهر برادر دارید با چه سن؟
ما کلن 6 تا خواهر و برادر هستیم. من فرزند پنجم خانواده هستم.
اوکی. بقیه 5 تا دیگه کجا زندگی میکنن؟ تو همون شهر یا جدا؟
نه، بقیه از خواهرای من تقریبا 1 سال ازدواج کرده، شیراز زندگی میکنه ولی بقیه اساس هستن.
اوکی، میفرمایید. خب
آقای دکتر، من حدوداً 5 ماه قبل، یعنی درست زمانی که زندگیم دیگه توی تهران تثبیت شده بود از جهات مختلف، هم از نظر کارم و هم از نظر وضعیت مسکن و مسائل مختلف، یه موقعیت ازدواج پیدا کردم که این آقا توی همون شهر محل زندگی خودمون هستن. ایشون دانشجوی سال آخر دکترای عمران هستن و دارن روی پایان نامه‌شون کار میکنن و از خیلی جهات هم به لحاظ امتیازاتی که خودشون دارن به صورت فردی هم از نظر خانوادگی یه سری امتیازاتی داشتن که حالا خانواده من خیلی مشتاق بودن که من با ایشون آشنا بشم و با ایشون ازدواج کنم. آشنایی ما هم یه آشنایی کاملا سنتی بود، یعنی ایشون یک جلسه به همراه مادرشون به خواستگاری اومدن اما جلسات بعدی رو ما خودمون همدیگر رو میدیدیم و این ارتباط ما و دیدارهامون ادامه پیدا کرد.
نه من بذار بفهم، نصب کنین این مال کی بود عزیز؟ شما که الان دو سال و نیمه اونجا نیستی.
بله.
شما رفتید بله. اونجا هم دیگر دید، ایشون اومدن، کجا هم دیگر می دیدید؟
5 ماه قبل من برگشتم شهر خودمون و ایشون رو اولین بار اونجا دیدم. بعد ایشون چون دانشجوی دکترای دانشگاه تهران هستن و من هم ساکن مستقل هستم در تهران، ما چه تهران هم دیگر می دیدیم.
متوجه شدم. خب
آقای دکتر، مسئله که من الان سرش در مورد سر دوراهی قرار گرفتن، یکیش این مسئله است که من دسترسی که بخوام با این آقا ازدواج کنم باید تمام اون چیزایی رو که با زحمت توی این دو سال گذشته در تهران به دست آوردم و کنار بذارم، برگردم همون شهرستان محل خودمون و با همون شرایطی که برای من خوشایند نبود زندگی کنم.
بذار شما چی خوندید؟ چه رشته تحصیلی دارید عزیز؟
من دامپزشکی خوندم و در حال حاضر مسئول فنی یه شرکت وارد کننده دارو هستم.
خب به من بفرمایید که ایشون بعد از فارغ التحصیلی با درجه دکترا توی عمران میخوان برگردن تو اون شهرستانی که شما گفتید اونجا زندگی کنن؟
بله، ایشون قرار شده که عضو هیئت علمی دانشگاه همون شهر بشن، به علاوه کار دومی هم اونجا دارن که توی شرکت مهندسی کار میکنن و چندین سال هم هست که مشغول هستن و خیلی اونجا جا افتادن و ترجیح میدن که فعلا حداقل هیچ برنامه‌ای برای مهاجرت از اینجا ندارن، یعنی ترجیح میدن که فعلا اینجا بمونن.
متوجه. ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 36 سالشه.
اوکی. حالا بنابراین پس تکلیف ایشون از نظر اقامت مشخصه. ایشون کی کار دکتراشون در تهران تمام میشه؟
ایشون تقریبا یک سال دیگه، کمتر از یک سال دیگه دفاع خواهند
کرد. اوکی. پس بنابراین شما اگر ازدواج کنید باید به اونجا برید و اونجایی رو که به هر حال خانوادتون هستن ولی به دلیل شرایط مختلف از کار اینو دوست ندارید است و بعدم به حساب خودتون زحماتی که اینجا کشیدید. ایشون هم که به نظر نمیرسه نظری متفاوت داشته باشن. بنابراین در مرحله اول تکلیف روشن است که شما به من بگید چند اندازه ایشون رو خوب و مناسب میدونستید یا میدانید اگر اصلا موضوع رفتن به اون شهرستان مطرح نبود. این فرض رو بر این بگیریم که ایشون هم تصمیم گرفت در تهران بماند، اون وقت شما عیب و ایرادی در این رابطه و احساس خودتون رو ایشون به شما میدیدید؟
بله. در ادامه در این خصوص میخواستم خدمتتون بگم آقای دکتر، من اصلا صرف نظر از این مسئله جابجایی محل زندگی توی این 5 ماه گذشته هیچ گونه رابطه عاطفی و احساسی نتونستم با این آقا برقرار کنم و خودم نتیجه گیری که داشتم این بوده که به خاطر تفاوت شخصیتی که با هم داریم و اینکه دیدگاه‌هامون در مورد بسیاری مسائل و انتظاراتی که از زندگی داریم با هم دیگه متفاوته، این رابطه عاطفی نتونسته برای من برقرار بشه. اما من با 2 تا مشاور صحبت کردم، یک مشاور در شهر خودمون و یک مشاورم در تهران و حالا سعی هم کردم با توجه به شرایطی که هست از کمک آدم‌های آگاه استفاده کنم، چون یه مقداری پیدا کردن مشاور خوب تو ایران مشکله. اما هر 2 تا مشاور به من پیشنهاد کردن که با توجه بهش ببینن که چیز زیادی البته از این آقا بدونن. همینقدر که من مشخصاتش ایشون رو گفتم و گفتن که ایشون دکترا دارن و شرایط خانوادگیشون که مناسب هست گفتن، هر 2 تا مشاور با توجه به سن من توصیه که داشتن برام این بود که بهتره که ازدواج کنم و گفتن که به هر حال سنت سنیه که حتما باید حتی سریعتر ازدواج کنیم و ممکنه دیگه موقعیت در آینده برات نباشه یا موقعیت مناسبی برات نباشه برای ازدواج کردن و بهتره که از کارت و دستاوردهایی که توی تهران داشتی چشم‌پوشی کنی و برگردی به شهر محل شهر خودت رو همونجا ازدواج
نه من با ماجرای نه من با ماجرای دستاوردهای شما کاری ندارم. من برام یه پسر و دختری تو این سن و سال 33-36 که با تقریبا نوعی حمایت و تایید خانواده ها روبرو هستن و تفاوت های دیگری در بر حسب ظاهر ندارن، 5 ماه با هم بودند و اون زمینه احساسی و علاقه میانشون به وجود نیامده، به نظر من به اون دلیل موضوع منتفی است. اینکه اونا به شما پیشنهاد کردن به چند دلیله. یکی این که ماجرای ازدواج رو به عنوان رابطه دوتا انسان همراه با احساس و عاطفه ندیدن، بلکه به اون به عنوان یک قرارداد بیشتر ای بسا اقتصادی و اجتماعی نگاه کردن که اولی درسته و دومی هم به چه اجتماعی شماست. ولی این که در شما و بر شما و ایشون چه خواهد گذشت به دلیل نبودنه توجه و علاقه حرف نزدن، بسیار بسیار تعجب میکنم. به این نشون دهنده نه تنها دیده هموطنان خوب و عزیز هست، این نشون دهنده کسانی است که اونجا کار میکنن که البته به حساب خودشون واقع بین و پرگماتیسم هستن و بر اساس اون صحبت میکنن. ولی فرض اولیه اینه که آیا ما دیگه موجوداتی هستیم که بخوایم ظاهرا یه زندگی داشته باشیم ولی واقعا اون حال و احساس خوب رو و به ویژه میان زن و مرد یه علاقه و عشقی رو نداشته باشیم. برای من تعجب آور نیست، ولی فکر کردم که شاید برخی از این دوستان از اون مرحله گذشتن. فقط از سر کنجکاوی من بگید این دوتا مشاورین شما زن بودن یا مرد بودن؟
خانم بودن.
خب اونا
این دوتا مشاور بخواهی بسیار بتعجبه شرایط جامعه و به
توجه به سن من این مسئله نه من متوجه هستم. نه من اصلا هیچ مخالفتی هم با حرفشون در اون زمینه ندارم. به همین جهت بود که من گفتم از نظر اقتصادی و اجتماعی و توجه به آنچه که سن شما سبت خیلی بد نیست، ولی خب بد هست، به اون اشاره کردن. بنابراین فرض بر اینه که ما باید ازدواج کنیم و اون رو چون به عنوان هدف میگیرن، حالا یه فردی حداقل در ظاهر به عنوان قرارداد، مثل اینکه من بخوام خونم رو بفروشم بگه من چه فرقی میکنه کیه، ولی ماجرا ماجرای خرید و فروش انسان نیست، ماجرا ماجرای ارتباطه. حالا فقط سوال من که میخوام بذارید بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم، آیا ممکنه به خاطر اینکه از آغاز شما میدونستید ایشون میخوان برگردن اونجا، خودتون مانع خودتون شدید که به ایشون علاقمند نشید؟ و ضمناً عشق و علاقه در ایشون چیه و یکی از مشخصات روانی هر دوتون رو به من بگید که واقعا چگونه است و همچنین از نظر ظاهر و از نظر جلب و جذب به هم. روی خط باشید و از این بابت یه فکری بکنید، به من بگید بین خود شما دونتا چه میگذره، چون اونه که عامل اصلی و اساسی رو تعیین کننده است. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ غالبا میدانید به کدام رای می دهید. ووت yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه yes on HH شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم را از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-7587. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
اینفینیتی آف بیولی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیولی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570. 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیولی هیلز. 866-289-8570.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم. خب چی فکر کردید؟ به من بگید صرف نظر از ماجرای مدرک و محل زندگی و همه اینا، به من بگید واقعا حس و احساستون راجع به همدیگه چه هست؟
ایشون های دکتر به من خیلی علاقه من هستن و دوست داشتنشون هم به اشکال مختلف همیشه هم نشون داده و هم بیان کرده، اما از طرف من نسبت به ایشون هیچ گونه درگیری احساسی شکل نگرفته. در خصوص مسئله مثلا جذابیت ظاهری اگه بخوام خدمتتون بگم، که از همون دیدار اول در حالی مسئله خودشون نشون میده، خیلی به صورت آنچنانی برای من نبود، خیلی در حد خیلی متوسط، حتی متوسطش ها رو به پایین. اما در خصوص شخصیت و اخلاق و رفتار، من خودم تا به اینجا به این نتیجه رسیدم که ما یه تفاوت اساسی با هم دیگه داریم و هم این که ایشون هم شخص خودشون و هم خانوادهشون یک خانواده کاملا مذهبی هستن، کاملا معتقد هستن، در حالی که من نه خودم و نه خانوادم هیچ گونه اعتقادات مذهبی نداریم. مثلا من خودم شخصا حتی به خدا هم اعتقاد ندارم و خب این میتونه در آینده خیلی مشکل ساز بشه، مخصوصا اگر ما با هم ازدواج بکنیم و احیانا فرزند یا فرزندانی داشته باشیم. این یکی از مسائلی بود که نقش داشت که این مورد که من به ایشون علاقه من نشم فکر میکنم. و این مسئله مذهبی بودن ایشون روی تمام جنبه های رفتاری و شخصیتیشون هم کاملا تاثیر گذاشته، یعنی من تاثیرش رو قشنگ حس میکنم در ایشون. یکی این مورد هستش و یکی دیگه این که ایشون بر اساس گفته خودشون و اینکه در رفتارشون هم کاملا مشهوده و من اینو حس کردم، ایشون پیش از این با هیچ خانومی ارتباط نداشته، یعنی با وجود اینکه 36 سالشون هست ولی هیچ وقت با دختر یا با جنس مخالف ارتباط نداشته و من فکر میکنم دانسته‌هاش در رابطه با ارتباط با جنس مخالف و روانشناسی خانوم‌ها، ویژگی‌های روی روانی خانوم‌ها خیلی خیلی اندک هست و این ناوارد بودن و ناشی بودنش رو من مثلا ابتدای رابطه‌مون کاملا متوجه می‌شدم.
ایشون چند مجموع ببخش از ایشون چند خواهر برادر داره عزیز؟
ایشون 5 تا خواهر و برادر بودن که ایشون فرزند چهارم خانواده بودن. البته خواهر بزرگ ایشون سالها پیش وقتی که ایشون بچه بودن فوت کردن و یک برادر هم داشتن که 9 سال از خودشون کوچیک‌تر بوده و برادرشون هم حدوداً 11 سال قبل در اثر ابتلای به سرطان فوت کرد و در حال حاضر 3 فرزند هستن در خانواده.
بله، البته اون ماجرای تفاوت شدت باورهای مذهبیتون موضوع مهمی هست، برای که یه زمانی هست که یه آدمی مذهبی است و مثل برخی از ادیان درگیریشون فقط در یه جهت باور و اعتقاد و شخصیه، ممکنه به هر حال در ذهنشون یا آداب و مراسمی رو رعایت کنن یا باورهایی داشته باشن ولی در رفتارشون، در گفتارشون و در جهتها و هدفهای زندگیشون اونقدر نقشی نداره. ولی وقتی که توی جامعه مانند ایران شما هستید، اونجا خودشو نشون میده، به ویژه در فاصله و تفاوتی که میان زن و مرد هست و به هر حال ازدواج برابر و نابرابری که با خودش میاره و این موضوع مهمه. حالا یه سوالی که کمی حاشیه هست ولی به من کمک میکنه اینه که خود شما به ویژه در این 2 سال قبل از دیدار ایشون که در تهران بودید، آیا هیچ فرد مناسبی، چون به هر حال سن و سال شما ایجاب میکنه اگر اهل ازدواج هستید، اگر البته تاثیر اونم دارم میخواد بپرسم، آیا هیچ فرد مناسبی را اصلا دیدید یا در این مدت با کسی روبرو نشدید و بنابراین اونجا ماجرای کمبود فرد مناسب با توجه به خواست و دیدگاه شما وجود داره؟
قبلن آقای دکتر من به هر حال ارتباطاتی داشتم، روابطی داشتم ولی خب هیچ کدومش به ازدواج منتهی نشده، یعنی حالا هر کدوم بنا به یه سری دلایل خاص خودش، یا از طرف خودم منتهی شده و یا از طرف خانواده.
نه متوجه
هم بزن این که چون
آخه نه فقط بقید چقدر شما و یا دیگران با توجه به آنچه شما هستید یه سال دیگه هم 2 سال دیگه هم همین ماجرا خواهد بود، چون ببینید یه زمانی هست که یه موردی پیدا شده یه چیز خاصی بوده، یه مورد دیگه بوده از اول خوب اومده بعد به نظر آشکارا بد اومده شاید معینه و این شامل حال همه نیست. مثلا فرض کنید شما رفتید با 2 تاشون، یکیشون مثلا یه بیماری فیزیکی ارثی داشتن، یکی دیگه اعتیادی بوده که اول شما متوجه نشدید، ولی چون اکثریت جوانای به هر حال تحصیل کرده این گونه نیستن یا همچین خطری به صورت جدی ندارن، خب شما 5 تا دیگه پیدا کنید 4 تاشون اینجوری نخواهند بود. ولی یه زمانی است که نه، شما با هر کس که آشنا میشید که مانند بقیه هستن، دیر یا زود شما در اونها یا اونا در شما یه عیب و ایرادی میبینن. چون خیلی مهمه، چون مثل اونی که من بخوام برم دنبال یه کفشی یا یه لباسی که احتمالاً از 10 تا مغازه یا 20 تا مغازه ممکنه یکشون داشته باشه، ولی من برخ از خود دنبال کفش و لباس کنم که تو 20 مغازه 18 تاشون داره. من میخوام بگم ببینم چقدر خواسته و انتظار شما در حدی است که در جامعه وجود داره، یا اینکه نه اینقدر فاصله داره از اون متوسطی که در جامعه هست که این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
خب آقای دکتر، یه مسئله بوده همیشه که من چون چند تا خواهر و برادر بزرگتر از خودم داشتم و تقریبا بیشترشون هم زود ازدواج نکردن، اول اینکه همیشه توی خانواده مسئله ازدواج اونها نسبت به من در اولویت قرار داشته و این از نظر خانوادگی بوده. اما در رابطه با شخص خودم، خب من یه مشکلی داشتم توی دهه 20 زندگیم که تا مدت هم مشکل بود و شاید خودم متوجهش نبودم، اما از یه زمانی به خودم اومدم و سعی کردم اصلاحش کنم و اون این بود که توی برقراری ارتباط با جنس مخالف مشکل داشتم. یعنی یه مقداری، حالا نمیدونم به چه دلیلی، شاید به دلیل تربیت هم بوده یا شرایطی بوده که توش بزرگ شدم، خیلی خجالتی بودم و خیلی هم محافظه کار بودم که ارتباط با جنس مخالف. و حالا با کتاب و مطالعاتی که داشتم و کمکی گرفتم از مشاور، سعی کردم این وضعیت یه مقداری اصلاحش کنم و خود همین مسئله یه مقداری به تعویق انداخت این ارتباط برقرار کردن با آدم‌های مختلف رو و اینکه وارد جریان یه رابطه بشم باهاشون و بتونم به ازدواج فکر بکنم.
خب این درست
این مال... خب
نه نه من نه نه من حرفمو نیست به همجرد که دید، من اومدم سراغ این 2 سال اخیر در تهران، اونجا برای من مطرحه، اونجا رو چجوری میبینید؟ چون خب بسیار خوب، من میتونم بفهمم که شما 5 سالی رو از دست دادید به خاطر آنچه که بودید، قبول، ولی این 2 سال یا 5 سال اخیر چرا اتفاقی نیفتاده؟ یا اگر افتاده آیا فکر میکنید احتمال اینکه دوباره یک کسی پیدا بشه با توجه به نوع روابط و شناختی از خودتون و دیگران دارید یه پدیده 80-90% است، 70% است، یا اینکه نه 20%، 10%؟
فکر
سوال ازتون اینه که از نظر ظاهر و زیبایی از نظر دیگران شما چگونه اید؟
قابل قبول.
اوکی.
یعنی تقریبا بیشتر آدمو من زیبا میبینن.
به من بسیار. به من بگید که اینکه جایگاهتون تو خانواده جایگاه هیچ خوبی نیست و معمولا هم ممکنه تمایلی 1 به جهت ازدواج و بچه نش باشید، 2 یه ذره حالت گمی و گیجی میتونید داشته باشید و این دو دل بودن و تردیدتون علاوه بر اون زمینه خجالتی بودن که هر اندازم از جا کنده شده باشه هنوز یه مقدار بقایاش مونده، چقدر فکر میکنید این شمایید که موضوع و مسئله اید؟
منظورتون به صورت کلی
است آقای دکتر؟ به طور کلی، برای که ببین عزیز، بذار من مطلب روشن. شما 2 تا احتمال هست در این 2 طرف کار ما. یکی این که شما در شرایط و وضعیتی هستید که فرد مناسب با توجه به آنچه که انتظار شماست و انتظار پسرای تحصیل کرده هست وجود داره، یه نوع روابطی هم میتونید به وجود بیارید یا برقرار کنید، پس یه احتمالی هست که ظرف 1-2 سال آینده با یه فردی آشنا بشید تو ازدواج کنید و زمان خودتونم میخواید ازدواج کنید، پس ما احتمال 80-90% داریم که شما 1-2 سال دیگه توی زندگی زناشویی باشید. اگر چنینه، خب موضوع این آقا که بعد از 5 ماه هیچ حال احساسی در شما به وجود نیورده منتفی است. دومی که نه، شما یه نگاهی دارید به ازدواج که آدم باید ازدواج بکنه، مهمم نیست همسرشو خیلی دوست داشته باشه یا نداشته باشه، بعدم تازه به خاطر اون ازدواج که یه ظاهر اجتماعی و خانوادگی داره باید از آنچه که میخواد داشته باشه به تنهایی هم بگذره، بپذیره فشار و نظم خانواده و فامیل رو، بعدم مهمتر از اون جابجا بشه بره یه جایی که به دلایل بسیار در خصوص بد بودنش اون رو حس و احساس کرده و در خودش عدم رضایت و ناخشنودیش رو کاشته و بنابراین فقط در کاری که میکنه، چون موضوع مهم براش ازدواج کردن و به هر حال شوهر داشتن و احتمالاً بچه داشتنه، حالا هر چی دیگه هم فدا شد خودش فدا شد، آینده شد، احساس خوبی نداشت، حال خوبی نداشت، احساس رضایت و خوشنودی نداشت. خب مهم نیست، ازدواج مهمه و خانواده مهمه. بنابراین واقعا شما تو این دوتا اکستریمید. نتیجتا پاسخ من به شما بسیار روشن عزیز. اگر شما کسی هستید که فکر کنید باید ازدواج کنید، باید خانواده رو خوشنود کنید، باید در حقیقت مثل بقیه بپذیرید واقعیت‌های اجتماعی رو، فهم و درکتون رو کنار بذارید، احساستون رو کنار بذارید، چون دختر باهوش و فهمیده و یه ذهن مرتب منظمی دارید، بنابراین همه اینا رو نادیده بگیرید، تبدیل بشید به یه آدم نیمه آگاه، تبدیل بشید به یه آدمی بسته، یه آدمی خسته و شکسته، و برید و به قول اون دوست شیرازی ما با یه فلاکتی زندگی کن. اگر خب این بلکه هست متاسفانه، حتی اگر نخواهید ازدواج کنید، یه زمانی هست که نه، من به دنبال ازدواج خوبم، نشودم نشوده، هیچ دلیل نداره که اگر فرد مناسب بدم، انتظار و توقع من در حد عادی و معمولیه، بنابراین باید یه کسی پیدا بشه. فقط مهم این است که من از این به بعد یه مقدار اون چترم رو یا تورم رو پهن کنم یا باز کنم که بتونم اون رو پیدا کنم. حالا به من بگید واقعا کجای این هستید، صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه ها، چون اون مسئله شماست. یعنی فرض کنید من اگر شما می آمدید پلوم و اون حرفایی که به من زدید و من زدید، گفتم حتما این رابطه درست نیست، نمیگم بیا ازش بیرون، ولی اگر واقعا ظرف دو سه ماه آینده به هر دلیلی احساسی پیدا نشد، یک منتفیز، دو به دلیل تفاوتایی که با هم از نظر جهان بینی و نوع زندگی دارید و یا محل زندگی دارید، موضوع منتفیز. این در حقیقت یه جوری خاک کردن خیلی از آرزوها و خواسته های شماست به هزینه داشتن همسر، اونم اگر همسره باید، کسی دیگه هم نیست بعده، ولی اگر نه باید است و نه کسی دیگه نیستش، درست نیست و کسی پیدا میشه، موضوع منتفیز.
آقای دکتر تمام این مواردی که
شما
فرمودید رو واقعا بوده، تمام مواردی بوده که توی کل این مدت من بهش فکر کردم. همین مواردی که فرمودید، یه ازدواج به هر قیمتی و اینکه تبدیل بشم به یه آدم نیمه‌آگاه، نه این واقعا چیزی نیست که من بخوام. یعنی من به شخص اصلا اینو درست نمیدونم که حالا به صرف اینکه ازدواج کرده باشم با یه آدمی که شاید از دید خیلی ها ایشون شرایط بسیار عالی و مطلوبی داره، حداقل در جامعه امروز ما، ولی این مسئله که من از یک سری خواسته ها باید دست بکشم و گذشته از اونی که بهشون احساسی ندارم، برای من خیلی مهم هست و خودم هم به این نتیجه رسیدم که به این رابطه خاتمه بدم. اما یه ترس و نگرانی در من وجود داره که این و اونم این هست که نکنه مثلا در آینده پشیمون بشم.
نه 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 سب کنیم،
من نتونم ازدواج کنم.
نه 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 خب رفتیم همونجا،
این موقعیت رو که از دست دادم بخورم.
نه نه ببینید عزیز، نه دو تا نکته است، یکیش را میشه فهمیده که شو اصلا من قبول نمی کنم. مورد اول این که شما یه روزی نتونید ازدواج کنید، یه واقعیتی است که ممکن اتفاق بیفته، ولی این که یه روزی پشیمون بشید بی‌معنی است. من و شما بر اساس علم، عقلمون، واقعیت و تو این زمینا احساس و اعتقادمون تصمیم میگیریم و تصمیم درست باید بگیریم. این که بعدن این تصمیم درست ما معلوم میشه غلطه، دو تا اشکال داره. یکی این که بعدن معلوم میشه نه الان، و دوم که غالب اوقات وقتی به گذشته برگردیم که همه چیز رو تغییر میدیم، اون موقع به نظر میرسه که باید این کار رو میکردیم. نه من اونو اصلا نمیفهم، من نمیتونم بر اساس علم موجود که من یه کاری رو بکن نکنم یا میگه نکن بکنم، با این فرض که در آینده اگر اون انتخاب درست امروز رو بگیرم ممکنه غلط از آب در بیاد، اون که خیلی عجیب و غریبه. من از صد موردی که همکنون با یه واقع‌بینی راجبش تصمیم گیرم، 95 تاش که مربوط به تصمیم گیری الان منه نشون میده تصمیم من درست بوده، حتی اگر یه چیزایی پیدا بشه. نه من اون اصلا موافق نیستم که آدم بگه من یه کار غلطی رو و بدی رو میکنم. چرا؟ برای اینکه شاید کار خوب رو اگر هم اکنون بکنم بعدن بد از آب در بیاد، اون اصلا بی‌معنیه. من مشکل به همین جاست که وقتی شما ازدواجتون بایده، شاید بذاره صبر کنید ببینید چی میشه، دور برتون هم نگاه کنید، اگه کسی دیگه پیدا شد بدید. اگر ازدواج برای شما باید نیست به هر هزینه ای، در اون صورت این رابطه رو بهتر پایان بدید، برید سراغ یک کس دیگه. و بعدم آخه موضوعشون چند چیزه، محل زندگی هست، نگاه احساسی عاطفی شما به ایشون هست، عدم ارتباط ایشون با خانم‌ها که مبنایش نمیتونستن باورها و اعتقادات مذهبی باشه، این شما برمیگرده به ماجرای استراب و وسواس و گناه که در اون جامعه و بعدم مسئله آبرو و وجه اجتماعی هست و یا افتادن در خط درس و کار، همه اینا علائم خوبی نیست. از اینا نشان دهنده تازه اگر درست بودنه ناقص الخلقه بودنه و بنابراین اجزا با هم همخوانی نداره. مردی که شما برای من توصیف میکنید با توجه به شناختی که از شما پیدا کردم احتمالاً جدال ذهنی خواهید داشت. حالا چرا شما نمیاد یک ماه دو ماه فراموش کنید هدف ازدواج رو، به جنگ ایشون برید درباره باورها و اعتقادات و برخوردشون با موضوع زن و ارتباطات؟ چرا ایشون رو زیر یک گفتگویی نمیبرید؟ به دو دلیل. یکی این که شاید ایشون یه پوستی بیاندازه و یا شما یه تغییری پیدا کنید. دومی که ایشون رو به این نتیجه برسونه که شما اصلا به درد نمیخورید، در حقیقت دیگه بار تصمیم گیری فقط رو دوش شما نباشه و واقعیت هم اومده بیرون، یعنی تصمیم نه ایشون بر اساس واقعیتی است که از شما شناخت پیدا کنه. چرا ظاهر رو شما حفظ میکنید؟ نکنید. شما دقیقا همین مسائل رو مطرح کنید، بحث خدا رو مطرح کنید، اعتقادات رو مطرح کنید، نظری که دارید مطرح کنید، ببینید اون چه میکنه. اولا آدم معقول و منطقی، آدم متعصبیه، آدمی است که با واقعیت و علم و عقل کار داره، آدمی است که باورهاش به یک بار خط میکشه به روی هر چی که واقعیت و علم و عقل. ببینید چه میکنید هر دو. من اگر جای شما باشم مثلا تو این زمینه به قول معروف رو در رو میشم با اون چیزی که ظاهرا یا واقعا مشکل شماست. و این بسا خیلی از اوقات در این جدالی که آدم ممکنه حتی به کسی علاقه من بشه. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم. اگر دوتاییتون بخواید بیار روی خط خوشحال میشم بشنوم تو، ولی تنهایی نه. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر، مرسی از وقتی که
خدا نگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشینگی و آولده.
اواکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندرگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشماتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه؟ چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله؟
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و از شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 0097-0349
مهران والافر فقط 1%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که این شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت و شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً یادآور میشم که کروز رو فراموش نکنید که این هفته هفته آخر این قیمت هاست و افزایش قیمت ها رو به دنبال داره و ما حتما سولد اوت خواهیم بود. امیدوارم طی ماه آینده اسامی هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز رو بتونم اعلام کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. خانم
سلام، من روی خط هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من 42 سالمه، 16 ساله که ازدواج کردم و یه پسر 10 ساله داریم از این ازدواج. البته همسرم ازدواج دومشون بوده با من و از ازدواج قبلیشون 3 فرزند دارن.
ببخشید ایشون چند سالشونه؟
ایشون 16 سال از من بزرگتر هستن، 58 سالشون.
خب میفرمایید.
الان ما با یه سری از مشکلاتی برخوردیم که البته از نظر ایشون مهم نیست، من مسئله رو خیلی دارم بزرگش میکنم، اما از نظر من مهمه. بخاطر همین با شما تماس گرفتم که مشورت کنم.
بذار من یه سوالی بکنم. اون سه تا بچه با کی زندگی میکنن؟ شما 16 سال قبل که ازدواج کردیشون 42 سالشون بوده. به من بفرمایید که بچه‌ها با کی زندگی میکردن، چه سنی داشتن؟
بله، پسر اولشون 18 سالشون بود و با پدرشون زندگی میکردن که اما مدت خیلی کمی با پدر بودن، برای خودشون مستقل شدن و دو تا فرزند دیگرشون با مادرشون بودن.
اونا پسرن یا دخترن؟
فرزند وسطشون از اون خانم پسر هستش، در اون زمان 14 ساله بودن و کوچکترین بچه‌شون هم دختر 3 سالشون بود اون موقع.
اوکی. اون وقت به من بفرمایید که شما چه مدتی همدیگه رو میشناختید که تصمیم گرفتید با کسی ازدواج کنید که 3 فرزند داره؟ 16 سالم از شما بزرگتره.
بله من مدت زیادی ایشون رو نمیشناختم، یعنی شاید حدود 2 ماه و نیم بیشتر طول نکشید تمام قضیه. من ایران زندگی میکردم، ایشون در اروپا بودن و برای اینکه خانواده رو ببینن به ایران اومده بودن و با هم دیگه آشنا شدیم و خیلی سریع کارمون به ازدواج کشید. حالا یا چیزی که پیش اومد.
خب چه خبر است بینتون هم اکنون؟
بله مشکلی که اوایل ازدواج من با ایشون داشتم این بودش که خب شاید به خاطر اینکه همسر من زمانی که 20 سالشون بود خارج از کشور زندگی کردن، یه سری از خصوصیاتشون به قول خودشون اصلا دیگه ایرانی نبود. خب ارتباطاتی که با همسر اولشون داشتن هنوز حالا در حد تولدشون رو تبریک گفتن یا گاهی شام همه با هم بریم بیرون، اینا واسه من قابل قبول نبود. اما ایشون میگفتن که نه این یه چیز خیلی عادیه، اینجا مسئله این نیست. این برای من قابل قبول نبود. یادمه که همون موقع با یکی از روانشناسانی که توی آمریکا بودن من راجع به این مسئله صحبت کردم و این خانم هم کاملا حق رو به ایشون دادن و گفتن که نه من اشتباه میکنم، من باید از این مسئله خوشحال باشم. وقتی دیگه همچین فردی هنوز اینقدر احساس مسئولیت میکنه نسبت به خانواده قبلیش، پس باید خوشحال باشم که اصلا در مورد خانواده الان هم به همین شکل خواهد بود. و خب من این مسئله رو الگوی زندگیم کردم، سعی کردم خیلی راحت‌تر با این مسئله برخورد کنم. و یه چیز مورد دیگه ای هم که من اذیت میکرد همیشه این که خب بچه ها هر موقع که دلشون میخواست، مخصوصا دختر کوچیکشون، هر موقع که دوست داشتن تمام تعطیلات رو پیش ما بودن و خب من هم اون موقع وارد نبودم، نمیدونستم تعطیلات اینجا به چه شکل هستش. مثلا شب به من میگفتن که صبح قراره که دخترم بیاد 2 هفته میمونه و من باید با این مسئله کنار میومدم. حالا همه اینها گذشته، من تا حدی تمام این مسائل رو قبول کردم، اما مسائلی بعد از اون پیش اومد که دیگه واقعا برای من غیر قابل قبول هست. و اونم این که ایشون قبل از این که با من ازدواج کنن در ایران خواستگاری خانمی رفته بودن که نشد و مسئله به هم خورده بود و الان بعد از 16 سال البته 2 سال پیش برای اولین بار این مسئله دوباره اتفاق افتاد که ایشون من متوجه شدم که ایشون در تماس هستن با این خانم، که خب خیلی برای من این مسئله سنگین همون شد و تقریبا کارمون داشت به جدایی میکشید. اما قول دادن که دیگه همچین اتفاقی نمیفته، ارتباطشون قطع میکنم و منم دیگه چیزها رو نپرسم از ایشون. من این روابط رو از طریق ایمیل ایشون متوجه شده بودم و تقریبا حدود 10 روز پیش من متوجه شدم که این ارتباط هنوز هست و اندفعه واقعا تصمیم گرفتم که مسئله رو جدی تا آخرش برم و نمیدونم که کار درستی هست یا خیر.
به من بگید که شما چه کردید تو این 16 سالی که اروپا بودید و چه میکنید عزیز؟ ای کاری یا درسی یا مهارتی رو آموختید؟
بله من ایران که بودم لیسانس گرفتم در رشته از رشته‌های زبان که اینجا اصلا به دردم نخورد. وقتی که اینجا اومدم چندین چند بار اقدام کردم برای رفتن به دانشگاه، اما همیشه خب همسرم مخالفت میکرد، میگفت لازم نداری، احتیاج نداری، بهتره که توی خونه به کار خونه برسی، این تقسیم کاره، یکی کارهای بیرون رو میکنه، یکی هم کارهای خونه رو میکنه. اما خب توی کارهای اجتماعی خیلی فعال بودن، توی پروژه های انسان دوستانه اینجا خیلی شرکت میکنم، اما درآمدی ندارم. خیر
ایشون شغل و کارش، ایشون شغل و کارشون چیه؟ به چی خوندن؟
ایشون مهندس مکانیک هستن، شرکت خودشون رو دارن و درآمدشون هم خوبه، خیلی خوبه.
خب به من بگید که ایشونی که اروپایی هستند و نزدیک نمیدونم 40 سال تو اروپا بودن، معتقدن همسر بمونه با یه بچه خانه داری کنه و شما با وجودی که 16 سال فاصله دارید تو ایشون سه تا بچه دیگه دارند و همه چیز کمی میتونه به هم بریزه، خودتون دنبال این راه نیفتید که یه چیزی رو که ای بسا اشتیاق و علاقه داشتید به دنبالش برید هر اندازه آهسته، یعنی همینجوری اونم شما 6 سال 5 سال اول 6 سال اول که بچه ها نشید، بعدم که یه بچه اومدید و که درست شمون بوده برای که سن ایشون بالا سیستادید، شما چقدر کار دارید تو خونه؟ مگه چقدر میخواید ظرفا رو بشویید یا لباسا رو یا خونه رو برو؟
نه من توی خونه، یعنی تقریبا من هیچ وقت خونه نیستم، میگم خیلی مشغول هستم اما کاری که درآمد داشته
باشه. خب اون اسمش عزیزم اسم اون مشغولیت مسئولیت نیست.
من البته یه دوره ای رو هم دیدم، دوره آرایشی رو دیدم و یک سال و نیم این حدودا طول کشیدم و مشغول به کار نشدم در این رشته.
آخه ببینید عزیز، شما با ازدواجتون یه جوری از ایران گریختی، ظرف مدت کوتاهی به یادمه که سه تا بچه داره بله گفتی تو راهی شدید آمدید، اینجا هم که آمدید کمکی کنگر خوردی تو لنگر انداختی.
بله درست، فقط
یعنی این اوضاع با گذشت زمان بدتر هم میشه عزیز، ولی اصلا الان دیر نشده، چرا الان نمیدید یه کاری رو یاد بگیرید که هم بس از سر خودتون ایشون بردارید؟ بله معلومه که یه آدمی که این همه مدت اروپا بوده یه آدم دیگریست و شمایی که در ایران هم مشغولید یه کس دیگری هستی و این عدم سازگاری با توجه به موضوعی که مطرح میشه مثلا از یه امریکایی یا ایرانی مشکلی نداره، ولی اگر خواست بحثای جدی بکنه تصمیمای مهم بگیره حتما تفاوت فرهنگی خودشو نشون میده. حالا اون گذشته، خب شما اولا باید رو پای خودتون بایستید، برای که ایشون با توجه به این که ستان بچه اون ورداره میتونه خیلی مشکل ساز باشه زندگیتون با فرزندتون.
بله.
چقدر ایشون؟
من از نظر این که رو پای خودم بایستن هیچ مشکلی ندارم، یعنی مطمئنم که میتونم از پس این کار بر بیام، اما واقعا سر دوراهی موندم که باید این کار رو بکنم ادامه بدم یا اینکه بیام بیرون.
حالا بذارید برای که من شما هم یه ذره فکراتون بکنید که تو همین چارچوب با هم گفتگوی بیشتری داشته باشیم، در حقیقت یک پیام رو بشنویم و اونم از جانب مؤسسه خوب نصرت هست در جهت آموختن زبان انگلیسی و اسپانیولی. توجه شما رو بعد از این پیام به گفتگویی که با دوست عزیز و شنونده گرامی داریم جلب میکنم. لطفا با ما باشید.
تا کنون بعد از سالها زندگی در آمریکا هنوز زبان انگلیسی را به خوبی صحبت نمی کنید، سیدی های آموزش زبان نصرت با متد صحیح، آسان و علمی با 100% تضمین موفقیت بدون خواندن و نوشتن مکالمه صحیح انگلیسی را به شما می آموزد. شما می توانید هر جا که هستید به راحتی به سیدی های آموزشی زبان نصرت گوش کنید، در منزل، در حال ورزش و قدم زدن، آشپزی و یا در حال رانندگی. به افرادی که تازه به آمریکا آمده اند و یا قصد سفر به آمریکا را دارند توصیه می شود تا با گوش دادن به سیدی های زبان نصرت زبان انگلیسی را به آسانی و با تلفظ درست صحبت کنند. سیدی های آموزش زبان نصرت را به پدر و مادر خود هدیه کنید تا بدون وابستگی به فرزندان بتوانند با محیط خارج از خانه، مردم و همسایگان غیر ایرانی و غیر فارسی زبان ارتباط برقرار کنند و با انجام بسیاری از امور روزمره اعتماد به نفسی چند برابر پیدا کنند. آنها می توانند از این طریق با نوه های خود ارتباط کلامی بهتری پیدا کنند و اوقات خوشی را با آنها سپری کنند. امروزه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مانند کالیفرنیا، تگزاس و یا آریزونا زبان اسپانیایی زبان دوم مردم است. سی‌دی‌های آموزش زبان اسپانیش نصرت به شما کمک می‌کند تا در هر شغل و موقعیتی که هستید بتوانید با کارمند، کارگر و یا کارفرمای خود که زبان اصلیشان اسپانیش است ارتباط برقرار کنید. در بسیاری از موارد مشتری‌ها، کارمند یا کارگران شما از جمله کارگران ساختمانی، باغبان یا خدمتکار منزل، پرستار، نانی یا مراقب کودکان تنها به زبان اسپانیش صحبت می‌کنند. سی‌دی‌های آموزش زبان اسپانیش نصرت امکان برقراری ارتباط شما با این گروه از افراد را به آسانی فراهم می‌کند. همکنون سیدی های آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت را سفارش دهید و از تخفیف 60% آن استفاده کنید. سفارش های شما با پست رایگان در سراسر آمریکا به همراه سیدی های رایگان تقویت حافظه و یک دیکشنری جی بی اسپانیش به عنوان هدیه به شما ارسال خواهد شد. سیدی های رایگان تقویت حافظه شما را از دردسر فراموشی تا حد زیادی رها خواهد کرد و به شما کمک می کند تا با یک متد صحیح اعداد، شماره تلفن و یا اسامی افراد را به راحتی به خاطر بسپارید. سیدی های آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت را به عنوان کادوی ارزنده و کارآمد به دوستان، عزیزان و پدران و مادران خود هدیه کنید و لذت سرشار صحبت به زبانی جدید را به عزیزانتان تقدیم کنید. توجه داشته باشید که برای بسیاری از شغل‌ها در آمریکا دانستن زبان انگلیسی یک ضرورت و دانستن زبان اسپانیش یک امتیاز بزرگ است. با یادگیری زبان‌های انگلیسی و اسپانیش با استفاده از سی‌دی‌های زبان نصرت فرصت‌های شغلی بهتر با حقوق و مزایای بالاتر را کسب خواهید کرد. هم‌اکنون با مؤسسه نصرت تماس بگیرید و سی‌دی‌های آموزش زبان انگلیسی و یا اسپانیش نصرت را برای خود و یا عزیزانتان سفارش دهید و ضمن سفارش از 60% تخفیف ویژه و سرویس پست رایگان در آمریکا و سیدی های تقویت حافظه و لغتنامه جی بی اسپانیش رایگان بهره مند شوید. شما می توانید این سیدی ها را از آمریکا، اروپا و کانادا سفارش دهید. تلفن سفارشات 310-20-70-771 310-20-70-771 310-20-70-771 امیدی تازه در یادگیری زبان با سیدی های آموزش زبان نصرت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، من یه سوال ازتون دارم. اگر برید سراغ همسرتون بگید من میخوام جدا بشم، پاسخ ایشون چیه؟
خیلی ناراحت میشن، خیلی عصبانی، به شدت عصبانی.
نه آخه عصبانیت، من به هر کس هر چیزی بگم که مخالفه چی کار میکنه باش بعد از عصبانیت؟
حد درصد مطمئنم که مخالفت میکنم و میگن که نه، یه شانس دیگه بدیم به خودمون، این کارو نکنیم و اینا همه اشتباهات منه که من بعد برداشت میکنم توی زندگی و
نه اشتباهات بد یعنی
دیده من اشتباه
نه
دیده من اشتباه هستش به این مسائل. مثلا در مورد این که ایشون با این خانم الان از طریق ایمیل در ارتباط هستن، هیچ چیزی نیست، هیچ چیز مهمی نیست، در صورتی که من ایمیل های عاشقانه خیلی خیلی یعنی صحبت های
عزیز من نصب کنی. یه کسی من برگرده بگه ایمیل های از این قبیل هیچی نیست، بگم این چیزی که هیچی نیست رو تمومش کن. من که نمیتونم،
قرار بود که بکنن اما نکردن.
من اونم میفهمم عزیز، نه من دارم به استدلال ایشون نگاه میکنم. یه کسی برگرده بگه چیزی مهم نیست، ولی چیزی که مهم نیست کسی دیگر اذیت مادم نمی کنه. یک دو، شما میگید چیزی مهم نیست، این حرفایی که شما دارید میزنین گفتگوهای عاشقانه است. بعدم سه، شما احتیاج به اجازه ایشون برای جدایی ندارید که شما مخالفه.
نه ایشون، من احتیاج به اجازه ایشون ندارم، اما واقعا نمیدونم که باید این کارو بکنم یا نه نباید بکنم.
آخه من نمیدونم،
کسی هم نیستم که بگم به خاطر بچه‌م میخوام توی زندگی بمونم. نه، برای من این حرف اصلا معنی نداره. اما اطمینانم هم به ایشون از بین رفته، اما بازم یه چیزی ته دلم میگه که شاید باید یه شانس دیگه ای بدم.
شما که برای این بار اخیری که بوده با ایشون صحبت کردی یا نه؟
ایشون خواستن با من صحبت کنن، گفتن که نه دیگه اصلا نمیخوام باید به این مسئله حرف بزنم، برای من همه چی تموم شده.
با ایشون فکر میکنی؟
من که کاری نکردم، من هیچ کاری نکردم. یعنی سوال این بود که من ازشون پرسیدم، ایشون بازم با شما تماس داشتن و ایشون خودشون گفتن که بله، تقریبا دو هفته پیش برای من ایمیل فرستادن و من خب خیلی ناراحت شدم. گفت میتونستم بهت نگم. گفتم نه، اگر که تو راستگو بودی اینو همین مسئله همون دو هفته پیش که این ایمیل برات میومد
نه نه
میکردی و میخوام ببینم چی توی این ایمیل میکردی.
دستم
این خانم عکس پسرشون رو فرستاده بودن و اینکه خیلی نابغه هستن و خیلی
نه نه ببینید نه سب وارد جزئیات نشستم. ایشون بعد از اینکه فهمیدن شما میدونید اقرار کردن یا خودشون داوطلبانه اقرار کردن یا حد زدن شما میدونید پس گفتم بهتره بگم؟
من فکر میکنم که ایشون حد زدن که شاید من بدونم به خاطر اینکه من ازشون مستقیم سوال کردم که آیا هنوز این خانم با شما ارتباط دارن، ایمیل میفرستن و ایشون گفتن که بله.
بسیار اینکه دیگری با همسر شما تماس بگیره تقصیر همسرتون نیست مگر اینکه ایشون زمینش رو بسازن، بعدم شما میتونید از ایشون بخواید یه ایمیل تند و شدید بفرستن که من همسرم متوجه موضوع هست و من دلم نمیخواد هیچ گونه ارتباطی با شما از این بعد داشته باشم. حاضرن این ایمیل رو بفرستن؟
فکر نمیکنم.
خب اگر فکر نمیکنن دیگه شما جایی
اگر اینطور بود دو سال پیش که مسئله خیلی بالای کشید و قرار بود جدا بشیم این کارو باید میکردن و همه چیز تموم میکردن. اگر این خانم هم براشون، چون من باور نمیکنم که فقط همین یک ایمیل دو هفته پیش بوده، من فکر میکنم که در این مدت ایمیل های زیادی رد و بدل شده، حال شاید عاشقانه نبوده اما در ارتباط بودن با هم
دیگه. حالا بذار یه سوال کنم، این خانم رو ایشون آخرین بار کی دیدن؟
فکر میکنم اینطور که خودشون میگن همون 16 سال پیش که نشده دیگه تموم شده ندیدن هم دیگر، اما ایشون مادرشون چند وقت پیش، شوهر من مادرشون چند وقت پیش فوت کردن و ایشون رفتن ایران و خیلی هم مخالفت شدید که من اصلا تو نیا همراه من، تو باش اینجا پیش بچه‌مون، دستور که من پدر مادرم اون موقع اینجا بودن میتونستن بمونن پیش بچه و من میخواستم فقط یک آخر هفته برم، اما ایشون مخالفت کردن و الان که فکر میکنم میگم خب شاید که ایشون رو در ایران دیدن.
نه، کسی که با این صراحت این گونه عمل میکنه احتمالا ایشون رو در ایران دیده، ولی آدم 16 سال قبل اگر با کسی آشنا بوده بعد از که ازدواج کرده که دیگه ایمیل عاشقانه رد و بدل نمی‌کنه که اصلا مسخره است، یعنی باعث خنده است که کسی بعد از 16 سال در حالی که همسر داره و از دو تا ازدواج 4 تا بچه داره حالا ایمیل عاشقانه میفرسته؟
بله من هم مسخره
است. اصلا محتوای این ایمیلا چیه؟ یعنی تو چه چیزی به هم تو این ایمیلا میگه؟
اون زمانی که من ایمیل های ایشون رو چک کردم و دیدم، یعنی دو سال پیش، محتواشون همشون این که من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، همه جا با منی، همه جا دست توی دست منه، نمیدونم ببوسمت، یعنی ایمیل های به این شکل، یعنی اما شوهر من اصولا آدمیه که در طول این 16 سال زندگی یک بار به من ابراز نکرده که دوستت دارم، یعنی زبانا، حالا شاید با کارهایی که انجام داده، کادوهایی که خریده، اما هیچ وقت، یعنی آدمی هستش که خودش میگه من اهل ابراز کردن نیستم و بعد وقتی من ایمیل ها رو دیدم خیلی شوکه بزرگی بود برام.
و این حرفایی بود که همسرتون گفته بود به اون خانم یا اون خانم گفته بود به همسرت؟
متقابلا هر دو طرف.
خب شما عزیز به حساب خودتون یه زرنگی کردید که شوهری بکنید همه چیز دار در اون سن و سالی که بودید، ولی خبر نداشتید که بازنده دیگه، معلومه که چه خبر
است. البته در اون سن و سال ایشون همه چیز نداشتن، الان که وضع مالیشون اینقدر خوب شده.
خب شما
آدم معمولی بودن.
خب شما میخواستید از ایران بگریزید عزیز
شما. اما آقای دکتر این هم نبود، واقعا این هم نبود، من نمیخواستم.
شما زحمت شما به من عزیز، من نمیخوام شما رو بکشم به اون مایک. شما من بگید یه دختر با 16 سال فاصله در 26 سالگی بره زن مردی بشه که 3 تا بچه داره، دو ما بشناسیدش.
خب شاید یکی میدونم، مطمئنم میدونم و حق میدم بهتون که منم شاید یکی از اون کیسای شما هم که روش مینوشتین یکی دیگه، یعنی خب همه اینا یه پکت بود برام، مردی بود که قبلا ازدواج کرده بود و احتمال این که حالا شاید با کس دیگه ارتباط برقرار کنه بعد از اینکه با من ازدواج کرد، این احتمال رو درش کمتر می دیدم. وضع مالی نسبتا خوب بود، یعنی اینم یه پوان مثبتی بود که بهشون دادم و خیلی آدم اینتلیجنتی بودن، خیلی خوش برخورد، اینا چیزایی بود که منو جذبشون کرد دیگه.
خب حالا شما اگر سوالتون این هست، به نظر من ایشون رو در این وضعیت یک بار دیگه قرار بدید که تو می نویسی هر گونه ارتباطی دیگه روز آخر زندگی ماست یا ارتباط ماست. اگر ایشون اینو می نویسند و می فرستند و بعدم شما بهتون اجازه می دن که خبر از ایمیلشون هر چیزی داشته باشید، می توانید یه چانس دیگه به شانس دیگه به ایشون بدید، اگر نه که هیچ.
یعنی واقعا میشه اطمینان کن چون ایمیل اونقدر حالا اومدیم و این ایمیلشون دادن که من کنترل کنم و خیلی بعید میدونم روی این مسئله، خیلی حساسیت دارن که خیلی این مسائل پرایویت هستش و
اصلا پرایویت نیست. این نوع موضوع پرایویت نیست، این موضوع میان زن و شوهر ابدا پرایویسی نداره. مثل که برگردم بگن من نمیذارم تو من از در جنسی نزدیک بشی چون این پرایویت منه، نه اصلا این حرفا خنده داره خانم. ایشون فقط یه جا میتونن بگن پرایویته که ایشون اگر وکیل بودن، دکتر بودن، روانشناس بودن، میگفتن چون رابطه من با کلاینتم یا مشتری یا بیمارم بر اساس قانون محرمانه هست، اونو تو نباید خبر داشته باشی. حالا زیر اون چرت کاری میکردن نمیکردن قصه دیگری است، ولی اونو میشه فهمید. بنابراین بسیاری از دوستان هستن پزشکن، وکیلن، روانشناسن، همسرشون هیچ دسترسی به تلفنشون به هیچی نداره. علتش هم این هست که اونا در چارچوب قانون باید هویت و گفتگوی مربوط به کلاینتشون رو، مراجعینشون رو محرمانه و به صورت کانفیدنشال نگه دارن. اونو میشه فهمید و الا یه زن شوهر درباره ایمیلایی که ممکنه تو شرفای عاشقانه باشه، عاشقانه اونم تو این سن و سال، اینم بعد از 16 سال ندیدم. خب حالا شما من بگید اصلا، حالا یه سوالی دیگه صرف نظر از این موضوع، اصلا رابطه شما دوتا با هم چطوره؟ رابطه جنسیتون چطوره؟
خوب
آی دکتر. خب رابطه های دیگه تون
من نمیدونم این چه کم بودی در زندگیش احساس کرده که رفته سراغ این مسئله. من اصلا برای من علامت سوال هایی که یکی بعد از دیگری میاد،
شما...
هر کس که ما رو میبینه از بیرون، یا حالا خب درسته توی آدم هیچ کسی رو نمیشناسه تا یه مدت باش زندگی نکنه، اما به عنوان یک خانواده نمونه.
حتی خانواده نمونه نیستید، ولی
سعی کردم
نه آخه عزیز نه دیگه یکی تو خونه نشسته نمونه، یه بچه داره اون سه تا بچه دیگه داره نمونه نمیدونم. حالا اینا چیزیه که خودتون خودتون نه به من یه چیز دیگه بگید. چقدر فکر کنین ایشون رو شما خوب میشناسی؟ بعد از 16 سال
خیلی خوب خیلی خوب
میشناسید. شما باید جواب بدید که چرا فکر کنین ایشون که احساسی رو ابراز نمیکنه دفعه تو ایمیل دست به ایمیل میشه و بعدن حالا این که رفته ایران با او تماسی داشته، او رو برخی از اوقات میشه از سر کنجکاوی و خودخواهی فهمید، ولی دیگه تداومش مسئله است. بعدم شما نگرانیتون چی از این رابطه که چی بشه؟
من نگرانیم این هستش که مسئله باز هم ادامه پیدا کنه و البته این خانوم هم شوهر دارن در ایران، ایشون هم یه بچه دارن، البته کوچیکتر از بچه ما هستش، و میدونم که میخوان اقامت بگیرن از یک کشور دیگه، مطمئن نیستم، شاید کانادا. اما این که اصلا همین ارتباط ایمیل داشتنش هم من رو آزار میده، چه برسه این به اینکه بخواد پیشرفته تر بشه.
شوهر ایشون فکر به این خبر دارن؟
خیر، مطمئنم که خیر.
شما اگر به ایشون بگید اگه ادامه پیدا کنه من به شوهرش میگم چی میشه؟
مسلما خوشحال نمیشن از این مسئله و من هم شخصیتی ندارم که بخوام یه همچین کاری بکنم.
اوکی. نه اونتون رو میفهمم. برای پرسشتون از من اینه، من فکر کنم باید باشون صمیمانه صادقانه گفتگو کنی و اگر ایشون همه قولا رو به شما داد که انجام میده و بعدم نشون داد، نه اینکه ماجرای اینکه این چیزا محرمانه و خصوصیه مطلقا تو این زمینه ایشون اصلا بعد از این دست گلا وجود نداره، اگه اونا رو قبول میکنه یا دلتون میخواد یه فرصت دیگه بهش بده، ولی فقط یک بار.
یعنی شما فهم کنید که یک بار دیگه، برای اینکه این مسئله دفعه اولشون نبوده که الان با ارتباطشون با این خانم، قبل از این هم مسائلی پیش اومده بوده.
خب آخه من اعتقادم این است که شما اصلا ایشون رو خوب نمی‌شناسید، زن باهوشی هستید ولی دلتونم همین باهوشیتون بهتون میگه یه جوری خودتو با شرایط سازگار کن. یعنی مجبورم به شما بگم
اون مسئله رسیدم که دیگه نمیخوام خودم رو ساعت کار کنم، یعنی فکر میکنم که به اندازه کافی این کار رو کردم.
خب رایت.
اگر قرار بود درست بشه درست میشد.
نه بنابراین حرفا رو بزنید.
ولی حالا بچه من چه صدمه‌ای می‌خوره در این؟
نه نه، ماجرای بچه رو مطرح نکنید.
نمی‌دونم.
نه، ماجرای بچه رو مطرح نکنید. موضوع شما الان مهم‌تره. بنابراین شما با ایشون حرف می‌زنید، قرار رو می‌گذارن، کاملاً با دست‌های باز از این بعد با شما جلو میان. اگر رعایت کردن بقیه چیزام که میگید خوبه، خوب مون که خوب مون، ولی اگر نه، خب اون موقع دیگه پایان کار دیگه، برای که اون دیگه انتخاب ایشونه که تو زندگی نمونن، نه شما. برای موضوع به خودتون و همسرتون و بچه خوشا شما.
خیلی ممنون،
متشکرم
از تماس، این که تونستم با تماس بگم، ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگویی. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills Residents and Businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعود.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میچول اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سپاسگزارم از وقتتون که در اختیار من میذارید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من فکرم پراکنده است، اگه اجازه بدید میگم زندگی ما براتون، من تا منو دوباره راهنمایی کنید اگه که از خط خارج میشم. من 36 سالمه، فرزند بزرگ خانواده هستم، یه خواهر دارم از خودم 7 سال کوچیک‌تره، بزرگ شده کالیفرنیا، اما دوران انقلاب از کشور پدر مادر خارج شدن و اونجا من دبستان رفتم. کلاس دوم دبستان خیلی مورد آزار بچه‌ها قرار گرفتم به خاطر اینکه صورتم پرمو بودش و اینا. این مطلب باعث شده بود من خیلی گوشه‌گیر شده بودم و این مسئله تمام دوران مدرسه من تا آخر دبیرستان همیشه همراه من بود و من اصلا هیچ وقت نمیدونستم چرا من نمیرم تو حیات با بچه ها بازی بکنم، تا اینکه سالیان سال گذشت و من بزرگ شدم. دوران دبیرستانم ما برگشتیم به ایران و من پدرم سخت بیمار شدن و فوت شدن، پدرم و سن کوچیک از دست دادن. درسم و دانشگاه قبول شدم و ادامه ندادم. همون سالی که پدرم فوت شدن من ازدواج کردم، همون تابستون بعد از دیپلم. پدرم خیلی مرد تحصیل کرده بودن، خیلی اصرار به درس داشتن و خودشون چند تا فوق لیسانس داشتن و خیلی تاکید داشتن رو درسم. موقعی که خواستم، موقعی که من کنکورت ایران قبول شدم به سختی، همون روزی بودش که رفتم کاغذم رو به پدرم نشون بودم، روزی بود که تو کاما رفته بودم. مادرم مثلا اخت درس نبودم و رابطه خوبی هم کلن باشون نداشتم، بزرگ شدنی یعنی صمیمی نبودم، کلن به خاطر ندارم که مادرم منو بغل بکنه یا قصه تعریف بکنه یا اینا. ببخشید خیلی نروسم. خلاصه من سن 18 سالگی ازدواج کردم با موافقت هر دو طرف خانواده‌ای که ازدواج کردم تجار بودن و خانواده مذهبی نبودن، منتها شوهرم منو وادار کرده بودش که من چادر سرم کنم و به اصطلاح برخلاف اون فرهنگی که بزرگ شده بودم پیش رفتم. دو سه سال ایران زندگی کردم بعد ازدواج و بعدش هم شوهرم دیر می اومد خونه و یا شد اهل دست به زن داشتش، بی‌اعتنایی می کردش، صبح می رفت ساعت 2-3 نصف شب می اومد، این هی ادامه پیدا کردش تا روزایی که اصلا گاهی وقتا نمی اومدش و بعد وقتی بهش اعتراض میکردم موبایل خونه رو ازم میگرفتش و حتی یکی دو بارم پیش اومدش که چفت خونه رو انداخت و در خونه رو از بیرون قفل کردش و 4 روز من تو خونه در رو روم قفل کرده بودش.
بذار من ازتون دو تا سوال بکنم. سوال اول این که وقتی شما 18 سال 19 سال دون ازدواج کرد، ایشون چند سالش بود؟ چند سال از شما بزرگتر بود؟
آقای دکتر، ایشون هم فرزند بزرگ خانواده هستن، ایشون از من 2 بزرگتر بودن. من نه، ببخشید 3 از من بزرگتر بودن.
خب اون وقت به من بگید چه کار میکردن، شغل و کارشون در شبا که دیر میامدن کجا بودن از در شما؟
ایشون به من میگفتن که باید جلسه هایی داشته باشن با این تجارایی که از کشورهای متفاوت وارد کشور میشن و موقعی هم که ازدواج کرده بودیم شغلی که درسی که خونده بودن و به من گفته بودن حقیقت نداشت، به من دروغین رشته تحصیلیشون رو گفته بودن و من بعد از سالیان سال فهمیدم که اصلا درسش، شغلش، همه چیزا به من دروغ گفته. و من اون سالی که پدرم رو از دست دادم، همون سال سه تا از کازنای خودم رو از دست دادم و پدر بزرگم رو. یعنی ما توی یک سال 4 تا فوت داشتیم. بعد من خیلی دیپرس بودم، کازنای همسن خودم رو از دست داده بودم و با فوت پدرم هم برام مشکل تر شد و این ازدواج بیلیتی بود برای من که از خونه خارج بشم، برای اینکه خونه برام هیچی نداشتش. من خیلی بیشتر با وجود اینکه رابطه آنچنانی نبود ولی با پدرم خیلی نزدیکتر بودم و وقتی هم ازدواج کردم تقریبا بسفند من شده بود مادر شوهرم، همیشه اونجا بودم و خیلی به ندرت خونه مادر می رفتم. تا اینکه گذشته شو من قبل خلاصه آقای دکتر ما سه سال من ایران زندگی کردم با شوهرم، بعد من 3 تا بارداری داشتم. از این 3 تا بارداری 2 تای اولشون رو از دست دادم به خاطر آزار اذیتاشون. یکیشون رو به اصرار ابورشن کردم و دومیشون هم میسکریج شدش. اینقدر روحی همین تاثیر گذاشته بودش و بی‌اعتنایی میکردش که اصلا چرا بچه دار شدی و اصلا نمیومد خونه و اینا و با دعوا و اینا بارداری دوم که میسکریج شدش به خاطر فیزیکال ابیوسشون، من هیچ وقت فراموش نمی کنم اون شب پیش خودم گفتم خدایا اگه که من دوباره باردار بشم اصلا نمی خوام بهش بگم، هیچ وقت نمی خوام بدونه. و خودم هم به خودم پوزگردم که یعنی آقا چطور همچین چیزی ممکنه. چند ماه بعد از این موضوع شرایطی پیش اومدش که من برگردم به امریکا و ایشون با موافقت که من بیام، خلاصه اومدم امریکا و 2-3 سال اینجا بودم تا اینکه کار ایشون رو جور بکنم. ولی وقتی که اینجا بودم پیش خودم این 2 سالی که جدا زندگی کردیم سپریت بودیم که فقط شرایط ایشون دور جور بشه، از دور که زندگیمو نگاه میکنم میبینم که من فقط این سفر رو کردم به خاطر اینکه این از این زندگی جدا بشم، به خاطر اینکه نمیخواستم طلاق بگیرم، جایی نداشتم برای برگشت اگر که طلاق میگرفتم. وقتی هم که برگشتم ایران اون 9 ماه باز ایشون با برنامه های خانمبازی و این برنامه هاشون ادامه پیدا میکرد، شب دیر اومدناشون و همه اینا. مجددن بعد از 9 ماه برنامه سیتیزنی ایشون فراهم شدش که من باید برمیگشتم که اقدام بکنم. توی راه هواپیما که نشسته بودم پیش خودم میگفتم این ازدواج اصلا بیفاید است و اصلا برای چی دیگه من اقدام بکنم که بیارمش که چی بشه و اینا. رسیدم اینجا و بعد 2-3 هفته متوجه شدم که برای بار سوم بار دارم و کار ایشونم که خود به خود در راه افتاده بودش و داشت درست می شدش و اینا، ولی اون چه که از ذهنم گذشته بودش که این ازدواج نمیشه، کار خدا اجازه ندادش و به هر حال من باردار شدم و به اون خواستم که نمیخواستم ایشون به فهم حامله هستم اگه مجددم باردار بشم. رسیدم تا 5 ماهگی هم بهشون نگفته بودم که حاملم، برای اینکه همیشه it was bad luck for me. وقتی که اومدن زایمان کردم بعد از 2-3 ماه دوباره continued و چیتینگشون دیگه خیلی واضح شده بودش و با کردیت کارتای من کلابینگ می رفتن و دیگه it was خیلی بی‌حیا و خیلی باز این مسئله بود. بعد از 8-9 سال که بچم به دنیا اومدش ما مجددن این بار به دلیل سپریشن ازدواجمون جدا شدیم توی یک شهر و جدا زندگی کردیم. من 5 سال صبر کردم تا اینکه طلاقمو بگیرم، یعنی هی بهشون اپورتونیتی میدادم که استاپ بکنن ولی هر دفعه از دفعه پیشین هی بدتر و بدتر میشدش. بعد از این 5 سال که طلاقم هم گرفتم در واقع ایشون که اومدن اینجا من همون موقع 4-5 ماه بعد که زایمان کردم و بعدش هم فرزندم 5-6 ماهش بود جدا شدیم، یکی دو بار میگم اپورتونیتی دادم بهشون but it didn't work out و طلاقمو بعد از 11 سال ازدواج گرفتم و ایشون he lives توی همین شهری که من هستم زندگی میکنن. خیلی فکرم آشفته است، اصلا نمیتونم فکرم رو جمع بکنم، اصلا نمیدونم از زندگیم چی میخوام. گاهی وقتا به خودم میگم اگه که خدا بهت $1,000,000 بده چی کار میخوای بکنی؟ اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم. و بارها شده که خودم پیش خودم میگم که اصلا زندگی من تمام شده، یعنی نه اینکه یه موقع فکر خودکشی داشته باشم، هرگز همچین فکری رو نداشتم، ولی این زندگی من احساس میکنم there's nothing left of it. این مسئله جدایی من آقای دکتر مال سال 2010 و جدایی رسمی من، و من از سال 2010 تقریبا با یه آقای دیگه آشنا شدم بعد از این طلاق، و ایشون از وکلای بزرگ نیویورک بودن و از من 20 سال بزرگتر بودن. این رابطه هم ادامه پیدا کردش و ایشون هم اصرار به بچه داشتن و منتها حرفشون این بودش که اگه که میخوای، ایشون میگفتن من میخوام بچه دار بشم، من میگفتم باید اول ازدواج کنیم.
ببخشید، ایشون از ازدواج رابطه بچه نداشتن؟
چرا، ایشون هم یه پسر دیگه داشتن، یه پسر بزرگ داشتن، 20 سالشون بود. ایشون هم he was in law school و این آقا هم خودشون یکی از one of the top I'd wanna say three lawyers of New York هستن.
نه ایرانی هم یا امریکایی هم؟
نه خیر، امریکایی هستن.
و شما یه آدمی در سن مثلا 50 سالگی با شما آشنا شدیم، میگه من از تو میخوام بچه داشته باشم، در حالی که شما یه بچه اون موقع داشتید. یک، دوم اینکه خودشون یه بچه داشتن، بعد یه همچین آدمی برای چی بچه میخواست؟ و بعدم بدون که با شما ازدواج کنیم گفت تو بیا از من صاحب فرزندی بشو.
درسته، و من با این مسئله مخالفت میکنم. البته میگم ما این رابطه رو تقریبا 6 سال recently جدا شدیم، ولی از اولش که نه، ولی اواخرش هی اصرار میکردن به این موضوع که منم بهشون گفتم شما.
خب آخه اواخرش بهشون 54-55 سالش بوده دیگه،
57 سالشون بود.
قاعدا که میگه شما آخر شما میگید من 36 هم، ایشون 20 سال از من بزرگه. بهشون چند سال از شما بزرگتره؟ ایشون چند سالش الان؟
ایشون 57 سالشون بود الان، تازه 57 و منم تازه رفتم تو 37.
خب حالا به من بفرمایید با هم که ازدواج نکردید؟
نه خیر، ایشون من نمیدونم آخرش احساس میکنم که این بهونه ای بودش که ما نمیدونم میخواستش که جدا بشه یا این بهونه ای بودش که می آوردش که میدونستش من میگفتم که باید ازدواج بکنیم، ایشون میگفتن نه اول بچه دار بشیم، اگه که من بخوام، اگه که من باید ازدواج بکنم، من از کجا بدونم که این فقط واسه یه مسئله مالی نباشه. من هم میگفتم خب من اگه با شما بچه دار بشم، از کجا بدونم که این شما بخواین با من ازدواج بکنین. خلاصه این back and forth شدش و عاقبت با prenup و این برنامه ها من بچه دار، یعنی باردار شدم، و اونم بعد از 5 هفته it turned into a miscarriage و این recent و فاصله دو سال بعدم که همین recently break up کردیم، ایشون تقریبا 5 هفته بعد از break up ما، من باشون bumping کردم تو بیچ با یه خانمی بودن و اون خانم سلام علیک کردیم و بعد he wished me well and then he said I'm having a baby and she's 8 weeks pregnant. و خلاصه این پرگننسی خیلی در من a lot of anger issues.
شما...
داره به خاطر اینکه خاطرات خیلی بدی دارم از این مسائل. و الان انقدر این مسئله منو عصبانی میکنه که من گروسری شاپینگ میرم مثلا یه خانم بارداری رو میبینم انقدر عصبانی میکنه که مثلا I want to rip out her stomach. برای اینکه فقط دسته من خاطرات زجرآور داره. فکرم خیلی مفشوشه. میگم اصلا نمیدونم چی میخوام از زندگی ما. آقای دکتر تمام دوستایی که همیشه تو دوران بچگی که هیچ وقت دوستی نداشتم به خاطر اون مسئله ای که عنوان کردم خدمتتون و همیشه دوستام از خودم 15-20 سال بزرگتر بودن. همیشه الان تمام دوستای من دو سه تا دوستی که دارم همشون خانمای 60 65-60 ساله هستن.
نه مطمئن اونا مهم نیست. برام بگید خواهر کجا هست؟
ایشون ایران هستن.
حالا شما از کجا زندگی اقتصادیتون الان میگذاری؟
من سلف امپلوید هستم. سافت فرنیشینگز اند دیزاینز میکنم.
روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم صحبت کنم با هم ادامه میدیم. روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
یکیست در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به مژور HH رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف مژور HH است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به Measure HH رأی مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
بله آقای دکتر.
ببینید من یه چیزو متوجه نمیشم. البته به نظر من شما یه تابلوی دارید که ورود برای دیوانگان آزاد است، برای که من نمیدونم این آقای وکیل با این همه شهرت و نام در این سن و سال دنبال یه دردسری، اونم به عنوان یه وکیل یه بچه از یه کسی مال یه فرهنگ و جامعه دیگه، برای چی میخواد؟ و در حالی که خودش هم یه بچه داره، یه بچه 20 ساله داره، حالا یه بچه یک ماه هم پیدا کنه. حالا کاری بون شما هم که از اول ماجرای بچه دار شدن رو به کار خدا مرتبط کردید، گویی شما نقشی درش ندارید و اون رو علامت تایید الهی دونستید که حالا که اومدید امریکا میخواید ای بسا یه کاری بکنید تو شاید جدا بشید، دفعه متوجه شید حاملید، حالا چرا مواظبت نمی کردید اونم نمیدونم، ولی اون به کنار. به من بگید که فکر میکنید چه چیزی در شما هست که آدم ها رو به سمت شما یا حداقل این آقای وکیل رو میکشونه. من برام یه سوال بسیار جدی است. البته من داستان شما رو در این که دختر باهوشی هستید متوجه هستم، ولی مادر با شما رابطه بدی داشته، پدر رابطهش خوب بوده ولی ناسالم بوده، ماجرای ظاهرتون تو مدرسه شما رو البته فقط در جهت موهای اضافه بسیار آزار داده، یک مرتبه این آزاد بودنتون برای انتخابای خطرناک از کجا میاد عزیز؟
آقای دکتر، در پاسخ به سوالتون که من چرا به دنیا آوردم فرزندم رو که از ازدواجم داشتم اون سال اولتون، من میخواستم که ابورشن بکنم فرزندم و منتها دکتر بهم گفتن که چون این ممکنه که دیگه نتونم باردار بشم، به همین دلیل. و
نه من بودم بحثن سال چرا گذاشتید باردار بشه؟ چون قرص میخوردی نمیشه.
It happened. I was married. دیگه نمیدونم آقای دکتر، این اشتباه بود.
آخه ببینید عزیز، شما ذهن پراکنده ای ندارید. ماجرای شما اینقدر ذهنتون نیست. ماجرای این است که من وقتی خودم وسط ده تا چیز که نباید نزدیکش بشم گیر میاندازم، بعدا نمیدونم چی کار بکنم، میگم ذهن پراکنده. من همچین بی نظمی رو در ذهن شما ندیدم. مثلا شما نوعی که زندگی میکنید غیر عادیه و به نظر من کاری شاید برای خودتون کردید نکردید. من اینقدر پیام‌های مختلف و متضاد از شما میشنوم که برای درست کردن تصویر روانی شما و یا ظاهری شما در ذهنم گیر افتادم. یعنی حقیقتش رو من نمیدونم شما رو توی کدام کاتگوری تقسیم بندیام از نظر یه شناختی در ارتباط با یه آدم بگذارم. موارد اولیه زندگیتون با هم یه همخوانی داشت، ولی با ازدواجتون و بعدن در حقیقت سه بار حامل شدنتون رو نمیفهمیدم. الان هم یه دختری با این باهوشی وقتی نمیخواد بچه دار بشه و میدونه که این کار درست نیست، بعد ماجرای سخت جنین و میسکریجی که داشته همه اینو اذیتش کنه، خب یه قرص میخوره بدونه که به همسرش بگه. این چیزی نبود که شما اعلام بکنید که خاطرتون واسه بشه حامله نمیشید، مثلا وقتی در ایران که بودید به این فکر بودید که بیاد اینجا، شاید اصلا کاری نکنید که همسرتون سیتیزن بشه بیاد. تازه بعد از اینکه اینجا بچه دار شدید، با بلافاصله بعد از بچه دار شدن از ایشون جدا شدید و بعد بلافاصله وارد یه رابطه دیگری شدید که اون آدم که اصلا نمیفهممش، با توجه به حرفی که درباره توانایی ها و به هر حال قابلیت هاش میزنید، در شهرتشون هم در یه جایی مثل نیویورک مشخص است، من اینم چرا اولا به شما علاقه من میشه بعد بخواد از شما بچه خارج از چارچوب ازدواج داشته باشه؟ چه فایده ای برای او داره؟ یعنی این آدم رو شما چگونه توصیف میکنید؟
آقای دکتر، من با این آقا 5.5 سال بعد از اینکه جدا شدم از همسرم آشنا شدم. ما 5 سال سپریتد بودیم کاملا و من طلاق رسمیمو
سالی که گرفتم به فاصله چند وقت بعدش با این آقای وکیل آشنا شدم. و
شما الان بچه‌تون چند وقتش عزیز؟
11 سالشونه.
اوکی. شما در 25 سالگی آمدید اینجا، یعنی 11 سال الان امریکایی؟
من کلن که اینجا بزرگ شدم و سال 2000 برگشتم.
نه نه اون کاری نره، من راجع به الان حرف میزنم، نری تو سابقه، برای من مهم نیست. من میخوام بگم این اواخر شما 11 سال الان اینجایید، یعنی از زمان قبل از تولد فرزندتون تا حالا، یا از حاملگیتون تا اینجا دیگه؟
بله، منتها این سفر فقط یه مدت کوتاه ایران بودم، یعنی کلا از سال 2000 اینجا هستم.
نه اون اصلا مسئله من نیست، متوجه هستم. من میخوام ببینم شما اوکی. حالا به پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، اصلا نمیدونم که کجا باید
یعنی چی که میخواید؟ شما دقیقا معلوم با کاری که میکنید چی میخواید؟ شما یک احتیاج به یه شغل و درآمد دارید که میگید دارم. دو، اگر فرد مناسبی پیدا شد با توجه به سن فرزندتون و سن خودتون که بچه از شما نخواد، مگر در شرایط استثنایی که معنایی به نظر من احتمالا به زودی پیدا نمیکنه، با اون هم رابطه خواهید داشت. اگر دلتون میخواد برای آنچه که خواستتونه، نیازتونه، روابط سطحی گذرا داشته باشید، کارتون رو دارید، بچه‌تون رو دارید، احتیاج به این ندارید که بدونید چی از زندگی می‌خواید. ما تمام اون چیزایی رو تا به حال به دنبالش بودید که بقیه هم هستن. چرا خودتون رو به این راه می‌زنید که نمی‌دونم از زندگیم چی می‌خوام؟
آقای دکتر، با کسی که بخوام می‌خوام آشنا بشم، همیشه الان این ایشون شدن مقایسه من و هیچ کسی nobody comes close.
خب خب
که اصلا بخوام attempt بکنم که بخوام دیتشون بکنم.
خب آخه سب کنید، نه سب کنید، همجا بیستید. یک، هر کسی که از ایشون بهتر بود رو دیت کنید. دو، روزی که شما بر مبنای یه چیزی که داشتید چیزای دیگه مقایسه میکنید، کار غیر واقع بینانه، حتی عاقلانه نیست، باهوشانه نیست. یه روز یه چیز خوبی من داشتم، مقایسه میکنید، خب نکنید. بله، به مقایسه میکنید ایشون از اون آقا از اینا خیلی بهتر بود، اینا خیلی کمتر. خب کسان کس این چه ارتباطی با هم دارستید؟ مثل اینکه من هر کسی که میاد مقایسه کنم با برادرم یا مادرم، بگم اینا مثل برادر مادرم. آقا اصلا نمیفهم شما چرا بازی در میارید، از مثل بازی قبلی مقایسه میفرمایید. نفرمایید، بنده یه روزی رفتم یه جای غذای خوشمزه خوردم، حالا غذاش عادی. من یه روزی یه لباس خوب پوشیدم، حالا لباس بد میپوشم. این که حرف نشود عزیز، که من بیام بگم حالا که من یه روزی غذای خوبی خوردم این غذا به اون خوبی نیست، از گرسنگی میمیرم یا رنج میکشم. بخور، یه روزی از این بهتر غذا داشتی، خب داشتی. اینا همینی که میگم شما بازی میکنی، چون بی خودی خودتون میذارید توی چیزی، برای خودتون داستان درست کنین. اون آقا شما رو با این حرفایی که میزنه الان نمیخواد، بعدم دیدید که هیچ فایده‌ای هم برای شما اون رابطه نداشت. بعدم شما تو زندگیتون برای خودتون یه بازی درست میکنید، بعد میخواید برنده بشی. شما این کار رو توی بچه آوردن کردید، تو این کار رو تو رابطه آوردید با یه همچی آدمی، این کار هنوز در ادامه میدید عزیز. من که میدم صبح تا غروب هر وقت هر چیزی رو آدم ها هستن تو زندگیشون، یه واقعیتیست. ما توی زمین هایی ممکنه پیش بریم، زمین هایی پس بریم، یه جایی هم میرسیم که فقط داریم پس میریم تا اینکه بالاخره پس میفتیم. اینجوری ساختنش. ولی بعد این که موضوع زندگی نمیشه. مثلا تعجب میکنم از شما، آدم میره یه مغازه خیلی شیک، بعد میره مغازه خیلی عادی، آدم با یه کسی حرف میزنه فهمیده، با یه کسی حرف میزنه نفهم. من مقایسه چیه با چی میکنم؟ برای شما توی سن و سالی هستید، خیلی چیزایی که قبلا ممکن بوده حالا نیست، خیلی چیزایی که قبلا غیر ممکن بوده حالا ممکنه. از آنچه که هست استفاده کنیم، بی خودی هم خودتون رو نزنید به این راهی که گیجم و ذهنم به هم ریخته است. هیچ چیزون به هم ریخته نیست. شما یه فرد مناسبی پیدا شد، برید سراغش. مقایسه هم میفرمایید، بفرمایید احساس کنید قبلی بهتر بود، فکر بکنید. خب صحبت چمیه شده؟
آقای دکتر، این که خدمتون عرض میکنم ذهنم خیلی پراکنده است. مثلا وقتی که
یه مثال کوچیک، مثلا میخوام خونه رو تمیز بکنم، همه جا می نویسم که مثلا این کارا رو به ترتیب بکنم، همه چیز ends up in bins و مثلا کاغذ رو میخوام مرتب کنم، همیشه اینا they're separate bins for weeks and weeks and لباسا.
برای که بازی در میاد، برای که شما نمیخواید کار بکنید ازدم، شما جای دیگه هم اینا نشون دادید، حاضر نیستید هزینه رو بدید، حاضر نیستید وقتی با 10 متر راه برید 10 متر راه برید، میخواید 2 متر برید ببینید چرا نمیرسم. در رو شما این فکر کنید خونه رو تمیز باید بکنید، بکنید، قرارم نیست چیزی رو بنویسید، همچی چیز عجیب و غریبی نیست، نمیخواید هم بکنید نه.
ولی در کلا مسئولیت ها برام خیلی پیش پا افتاده شده، یعنی قبلا I was much more responsible.
نه نه صبر کنید، مسئولیت ها پیش با همیشه شما آدمی تنبلی بودید، از کاراتون پیداست، این شماره یک. دوم عزیزم، مسئولیت ها پیش با افتاده شده بشه، برای که علامت افسردگیتونه، برای که به من میگید حالم چجوریه، میگم رفتی تو دیپریشن. چرا؟ برای اینکه با استراب و با ریجکشن کامل زندگی رو شروع کردی و حالا با خشم تمام دارید علیه خودتون دیگران زندگی میکنید، یعنی شما کاملا افتادید تو مثلث زحمت یا نکبت، افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، وسطش هم استرس. برای که مواظب و مراقب خودتون نبودید، شما خودتون خواستید بر اساس قواعد خودتون زندگی کنید، بنابراین رفتید تو زمین فوتبال یه کاری کردید، بسکتبال یه کاری کردید، والیبال یه کاری کردید، همه جا خودتون اومدید بیرون، دیگران ناراضی بودن ول کردید. علتش این است که شما با توجه به اینکه یه فاصله زیادی داشتید با خواهر، دختر تک بودید، مادر شما که اونگونه بوده، پدر که این چنینه، همه اینا دست به دست هم داده شما رو تبدیل کرده به آدم خودمدار، خودمحور، که به این نتیجه باید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. وقتی هم که وارد دبستان شدید به دلیل آنچه که بوده زیر فشار بودید، بنابراین زندگی به شما بسیار سخت و تلخ و بد گذرونده، ولی حالا که میتونید یه ذره آروم بگیرید، برای خودتون با یه ذهنیت رویایی و خیالی میخواید زندگی کنید. الان هم از ذره من بچه‌تون رو دارید به عنوان یه مادر، کارتون رو دارید به عنوان یه کسی که خودش رو پای خودش ایستاده، دنبال یه رابطه ای میگردید، اگر گفتم احتیاج و نیازی سطحی و گذرا، اگر یه کسی پیدا شد که میشه روش حساب کرد حساب کنید، شد شدم نشدم نشده، کارهای عجیب و غریب رو نیست بکنید، یه شبکه ای هم از دوستان پیدا کنید، کوشش کنید به خودتون و فرزندتون هم خوش بگذره، حرف شد شد. زندگی که آدم قرار نیست این همه خاطرش رنج ببره که چیزایی توش درست کنه که ای بسا نه درست شدنیه نه فرقی میکنه اونقدر.
آقای دکتر، این که میگم مثلا ذهنم اصلا interested نیستم که اصلا بخوام تو رابطه ای باشم.
نباشید
و الان عزیز. اصلا آمادگیشو ندارم
عزیز من که... عزیز من بازی در نیاری. من به شما چی گفتم؟ گفتم اگر انتظار، احتیاجی یا خواسته‌ای دارید بر مبناش عمل کنید. شما میگید ندارم ندارم. به شما گفتم امکان برید کفش بخرید، برید بخرید. شما میگید کفش میخوام نخرید. چرا؟ برای چیزی هم که نیست، حالا میخواد که کاری هم که نمیخواد بکنید، میخواد قصه بخورید که نمیخوام این کارو بکنم. شما من میگید حالم چیه؟ میگم دیپرشن. دیپرشن از کجا میاد؟ از یه خشم فرو خورده. ریشه‌اش چیه؟ تنفر. یعنی شما نوراتی که انگزایتی رو دارید تو وجود شما، اون تحت تنفر و خشمش هست علیه خودتون و دیگران، اون مادر بزرگوارتون، اونم پدرتون. به نظر من ایشون هم رفتارش درست نبوده. حالا به کنار، از ایشون خواستید بوتی بسازید برای که مادر رو حقیر کنید، ایشون هم خبری نبوده، برای که دست گلاش پیداست، برای که چه جوری اجازه داد به یه دختر 18 سالش تو این شرایط بره ازدواج کنه؟ چرا باید اون زندگی اینقدر جهنم باشه که دخترش تن به این ازدواج رو؟ بنابراین بی خودی از ایشون هم جانبداری نکنید.
آقای دکتر، پدر من فوت کرده بودن موقع ازدواجم، اصلا دلیل ازدواج من به خاطر همین بود، به خاطر اینکه I wanted out of my house.
چه مدتی بعد از فوت پدر شما ازدواج کردید؟
یک سال.
شما پدر 17 سال که بود ایشون فوت کردن؟
بله.
چرا فوت کردن؟
muscle disorder in his heart.
ایشون چند سالشون بود وقتی فوت کردن؟
49. و اگر که ایشون بودن، هرگز اجازه نمی دادن.
پس بنابراین من اونم نمیستم، من فکرم پدر بودند و با جلوی شما رو میگرفتم.
نه نه ایشون نبودن آقای دکتر. و شما اینی که میفرمایید خشم نسبت به خودم، تنفری که نسبت به خودم دارم تا حدیه که legal name change میخوام بکنم، از هیچ چیز خودم راضی نیستم.
الان ظاهر و ظاهر زیباییتون چطوره؟
perfectly fine perfectly okay. fine. یعنی اگه که بخوام که میتونم کسی، I really don't think I would have any problems.
بنابراین دوده یه ذره زندگی رو ساده بگیرید، خودتونم و خودتونم قد فشار نیارید. گفتم کارتون دارید، بچهتون دارید، رابطه رو همه دلتون خواست برقرار کنید، نه ولی افسردگیه. به نظر من دکتر ببینید، شاید مدت کوتاهی میذاره دارو بهتون بدن، ولی به نظر من ریشش اون آسیبیست که از جانب مادر دیدید و بعدن شرایطی که تو امریکا برای شما در دوره دبستانتون بوده شما رو اونجا از پادر برده، ولی احتیاج به کمک دارید. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم عزیز. موضوع خود باشید دکتری
راحت دارم از وقتتون.
شایم رجمند، پیش از خداحافظی فقط یادآور میشم که من امروز ساعت 4 تا 6 در برنامه رازها و نیازها فقط منتظر عزیزان و دوستانی هستن که مایل هستن به طرفداری آقای ترامپ درباره خودشون و درباره برنامه هاشون که خوب هست و درست هست صحبت کنم. کسی دیگری جایی برای گفتگو نداره. و فردا فقط کسانی که مخالفتی با خانم کلینتون و نظریات و خود ایشون دارن خواهد بود. این 4 ساعت رو به این دلیل گذاشتم که تا حدودی فرصت برابری داده بشه برای دوستانی که مایل